بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين، اللعنة الدائم على أعدائهم أجمعين. خب، بحثمون رسید به رکن چهارم استصحاب که این شرط و رکن چهارم به دو ساختار بیان شده. سیاقت اول این بود که گفتن اون چی که استصحاب میشه به اصطلاح مستصحب یا باید حکم شرعی باشه یا موضوع حکم شرعی، چون استصحاب رو شارع میده، قانونیست که شارع تعبدان در اختیار ما قرار داده و طبیعتا این قانون تعبدی باید در مواردی جاری بشه که اون موارد هم دست شارع باشه، و چیزی که حکم یا موضوع حکم شرعی نباشه اجنبی از شارعه. ساختار دوم این بود که نه، استصحاب هر جا جاری می شود که صلاحیت تنجیز تعزیر به وسیله استصحاب ثابت بشه. بالاخره بقائن، وقتی شما استصحاب می کنی چیزی رو بقائن میگی هست، یک اثری براش عملا مترتب بشه، اونم اثری که توقع داریم همون تنجیز تعزیر، استحقاق عقاب و عدم استحقاق عقاب، عذر داشتن. لازمه ساختار اول این شد که در اونجایی که مستصحب ما عدم حکم شرعی باشه یا شرط و قید متعلق واجب باشه، مثل طهارت که شرط نماز، نماز واجبه، خب در اینجور موارد نه حکم شرعی است مستصحب شما نه موضوع حکم شرعی، پس اینجاها استصحاب نباید جاری بشه، و حال که استصحاب در اینجاها جاری میشه. پس مصنف میفرماید که درست همون سیاقت دومه که هر چیزی استصحاب میشود که در اونجا تنجیز و تعزیر ثابت بشه. استصحاب به صلاحیت تنجیز و تعزیر رو داشته باشه. استصحاب قانونی است که شارع در اختیار ما قرار داده، برای اینکه ما اگر بین استصحاب مطابقش عمل کردیم، مثلا خلاف واقع در آمد، مثلا استصحاب طهارت کردی در واقع طهارتی در کار نبوده، با اون نماز خوندی، ما معذور باشیم، اینجا استصحاب کردی، اثبات تعذیر میشه. اگر ما در جای استصحاب عمل نکنیم، مخالفت بکنیم، اونجا استحقاق عقاب فراهم باشه. حالا اون چی که استصحاب میکنیم هر چی میخواد باشه. خب حالا چرا این سیاقت دوم درسته؟ دلیلش چیه؟ میفرمند که دلیلش اینه که اصلا این رکن چهارم رکنیتش در استصحاب به خاطر چیه؟ اولا به خاطر این که اگر این رکن چهارم نباشد استصحاب لغو میشه، پس محظور و مشکل لغویت باعث شده که علما این رکن چهارم رو در استصحاب از دلیل استصحاب در بیارن، که میگن این رکن چهارمی در استصحاب لازمه و استصحاب کردن بیهوده میشه، لغو میشه. این یه محظور که محظور لغویت این رکن چهارم رو میطلبه. و دیگه این که خب اینجا در حدیث فرموده لا تنقض الیقین بشک، لا تنقض نهی از نقض میکنه دیگه، نقض منهی عنه، میگه یقین رو با شک نقض نکن. خب این نقض، نقض حقیقی که نمیتونه باشه، نقض حقیقی یعنی شارع دستور بده که شما یقین خود رو نقض نکن، خب بالوجدان نقض اون یقین نقض شده. شما وقتی که یقین داری به عدالت زید، امروز شک داری، تردید داری، دیگه وجدانن در دل شما دیگه یقین نیست به عدالت زید، شارم قانونگذارم بیاد نهی بکند، این شکی که تو دل شما هست تبدیل به یقین که نمیشه، یقین وجدانی. پس به وجدان به وسیله آمدن تردید و شک اون یقین نقض میشه، پس نقض حقیقی رخ داده و نهی کردن معنا نداره، اصلا اون نقض یقین دست من نیست که. ما حالا تردید تو دلم حاصل شد نسبت به عدالت زید با اومدن تردید و شک، اون یقین حقیقتا نقض شده وجدانن. پس منظور از لا تنقض که نهی از نقض میکنه نقض حقیقی نیست، بلکه منظور نقض عملیه. یعنی شارع میخواد به ما دستور بده که نقض عملی نکن. یعنی قبلا یقین داشتی عملا چی کار میکردی؟ حالا اندش شک همون عملو ادامه بده. خود یقین نقض شده اما میگه نقض عملیش نکن. شما اون یقین قبلی رو منجز میدونستیم، معذر میدونستیم و مطابقش عمل میکردیم. حالا لاتنقض میگه که اون عمل رو ادامه بده، نقض عملی نکن. اون عملی که قبلا بر اساس یقین انجام میدادی اونو ترک نکن. نقض عملی یعنی این. شما اگه یقین به وجوب یک عملی داشتی، خب یقین منجزیت داره دیگه، کمان که معذریت داره، یقین حجت ذاتی داره دیگه. خب یقین وجوب داشتی، خب منجزیت برقرار بود و اون عمل رو انجام میدادی. حالا شک در وجوب داری، شارع میگه لا تنقض، یعنی اون عمل و رفتاری که بر اساس یقین قبلا داشتی و اون یقین رو منجز میدونستی و چون منجز میدونستی عمل رو انجام میدادی، حالا همون عمل رو انجام بده. اگه یقین به عدم وجوب داشتی، خب یقین معذره دیگه، خب معذر میدونستی عملا چیکار میکردی بر اساس این یقین؟ اون عمل رو ترک میکردی، حالا گیریم در واقع واجب بوده باشد. خب این لاتنقض میگه اندشک همون رفتار رو ادامه بده، همون عملو. پس منظور در اینجا نقض حقیقی نیست لاتنقض، نقض عملی منظوره. یعنی همون منجزیت و معذریتی که بر اساس یقین داشتی و مطابقش رفتار میکردی همونو ادامه بده. خب منظور نقض عملیه. خب شما وقتی که چیزی رو استصحاب میکنی، اون مستصحب همین که صلاحیت و قابلیت تنجیز و تعذیر رو داشته باشه، همون محظور و لغویت برطرف میشه. بالاخره وقتی شما استصحاب میکنی چیزی رو که اون چیز صلاحیت، مثلا استصحاب طهارت میکنی، درسته طهارت نه حکم شرعیه نه موضوع حکم شرعیه، اما وقتی استصحاب یقین به طهارت داشتی الان شک داری استصحاب طهارت میکنی، خب دیگه چه لغویت نیست که، چون عذر بر شما ثابت میشه. شما استصحاب طهارت میکنی، مستصحب شما نه حکمه نه موضوع حکمه، اما قابلیت تعذیر رو داره. یعنی با استصحاب که شارع داده میگی طهارت باقیه، شما نمازتو میخونی، حالا در واقع طهارت نداشته باشی شما معذوری. مستصحب شما چیزیست که قابلیت تعذیر رو داره، قابلیت تنجیز رو داشته باشه، این دیگه محضور لغویت پیش نمیاد. ولو حکم و موضوع حکم شرعی نباشه طهارت. و اون نقض عملی که با لا تنقض شاره داره نهی میکنه، خب در هر جا که مستصحب صلاحیت تنجیز و تعذیر رو داشته باشه، خب اون نقض عملی که میگه انجامش نده نهی میکنه، خب در اینجا هم برقراره، هیچ مشکلی نداره. ولو موضوع حکم شرعی نباشه یا خود حکم شرعی نباشه مستصحب، ولی شما یقین به طهارت داری، خب یقین به طهارت داشتی، یقین بر اساسش عمل میکردی، یعنی بلند میشدی خودتو طاهر فرض میکردی نماز میخوندی، حالا با استصحاب وقتی استصحاب طهارت میکنی همون رفتار رو ادامه بده، نقض عملی نکن. خب اینجا برقرار دیگه. خب تازه ما خود مورد روایت رو قبلا که داشتیم ملاحظه کنیم، خود مورد روایت اصلا در مورد وضوع و طهارته، که طهارت رو در مورد روایتی که خوندیم در مورد نوم ناقض سوال میکنه. حالا بعد سوال میکنه، بعد از که فهمید نومی که نقض کننده است چجوریه، بعد سوال میکنه که اگر من در این نوم ناقض شک کردم رخ داده یا نه، خب پس طبیعتا شک دارم طهارت از بین رفت یا نه، امام فرمود لا یجب الوضو، بعد ادامه حدیث. اصلا حدیث در مورد طهارته. پس اگه شما بخواید بگید که مستصحب چیزی باید باشد که یا حکم باشد یا موضوع حکم، خب طهارت که نه حکم نه موضوع حکمه، بلکه مربوط به متعلق حکمه. وجوب حکمه، خورده به نماز، نماز واجبه. به عبارت اخرى نماز متعلق وجوبه و این طهارت شرط نمازه، قید نمازه، قید واجبه. و در روایات در خصوص این قید واجب استثناء پیاده شده که نه حکم است نه موضوع حکم. پس نمیتونید بگید که شرط جریان استثناء اینه که باید اون چه که استثناء میشه که مستصحب باشه حتما باید حکم باشه یا موضوع حکم. نه، فراتر از این است. هر چیزی که صلاحیت تنجیز و تعزیر رو داشته باشه، حالا چه استصحاب خود حکم بشه، چه استصحاب عدم حکم بشه که مثلا معذوریت اینا ثابت میشه، چه استصحاب شرایط واجب باشه که هر مثل طهارت، هر آن چیزی که بالاخره قابلیت تنجیز و تعزیر رو داشته باشه. نکته ای که در آخر این بحث لازمه تذکر داده بشه اینه که ما گفتیم چیزی رو میشه استصحاب کرد که اثر داشته باشه، اثر عملی، اثر عملی قابل تنجیز و تعذیر. خب حالا این اثری که میگیم باید باشه و الا استصحاب لغو میشه، بی اثر باشه، خب برای چی استصحاب بکنیم؟ این اثر ولو حدوثن نباشد و بقاءن باشد کافیه. مثلا مثال میزنن، کافر بودن فرزند هنگام حیات پدر، پدر هست مسلمانه مثلا و فرزند کافر داره، خب این کافر بودن پسر ولو حدوثن اثر نداشته باشه، اما اگه بقاءن اثر داشته باشه کافیه برای استثناء. چطور؟ مثلا این در زمان حیات پدر کافر بود، حالا پدر مرد، ما شک میکنیم از لحظه مردن پدر، لحظه مردن پدر این بچه مسلمان شده بود یا نه، پس میگیم در زمان حیات پدر که یقین به کفرش داشتیم، اما اون لحظه مردن پدر نمیدونم این پسر مسلمان بود نبود. خب شما شک در بقای کفر این پسر دارید، خب استصحاب بقای کفرش میکنید، میگه من یقین به کفرش داشتم، حالا موقع مردن پدر نمیدونم مسلمان بود یا نه، استصحاب بقای کفر کردی، اثر این مستصحب که بقای کفره اینه که این ارث نمیبرد شرعا، این حق ارث نداره. خب این اثر قبلا که نبود، اون زمان که یقین به کفر داشتی زمان حیات پدر بود، اون زمان حیات پدر که این حق ارث نداشت که، پدر زنده بود، اما بعد از مرگ پدره که این حق ارث پیدا میکنه. خب پس این اثر که جواز ارث بردن باشه، این اثر بقاءن هست، حدوثن که یقین به کفر داشتی نبود، اما بقاءن این کفر اگه باقی باشد تا لحظه مرگ، موقع مرگ این کفر باشه، این ارث نمیبره، هم که مرد این استصحاب میکنیم کافره، بقای کفر و اون جواز ارث نخواهد بود که اگر مسلمان بود جواز ارث بود. پس اون اثری که میگیم باید باشه بار بشه بر مستصحب، لازم نیست اون اثره هنگام حدوث یقین بوده باشد، همین که بقاءن بوده باشد کفایت میکنه برای استصحاب. این مقدار تطبیق عبارت بشه. و صیغة الصحیحة هی الثانیه، صیغه درست و ساختار درستی که برای رکن چهارم ما قبول داریم اون دومیه. چرا؟ دلیل، دلیلش اینه، لأن الوجه فی رکنیت رکن رابعیه، چون اصلا وجه رکن بودن این رکن چهارم برای استصحاب اینه، اما لزوم و محظور لغویه، یه وجه این که این رکن چهارم رو رکن استصحاب حساب کردن اینه که اگر این رکن چهارم که اثره، اثر نباشه، خب از استصحاب کردن لغویت پیش میاد. برای ولذا گفتن که این رکن چهارم باید باشه که استصحاب اثر داشته باشه. یا او ان المقصوده، دلیل دوم وجه رکنیت این رکن چهارم اینه ان المقصوده من النقض المنهی عنه هو النقض العملی دون الحقیقی، چون یا اینکه مقصود و مراد از نقضی که در این روایت نهی شده، امام علیه السلام فرمود لا تنقض الیقین بالشک، لا تنقض نقض نکن، این نقض منهی عنه نهی خورده بهش، مراد از اون نقضی که نهی خورده بهش اون نقض عملی است نه حقیقی، نه که واقعا تو حق نداره اون یقین قبل نقض خود شده نقض، بلکه اون عملش رو میگه ادامه بده. لأن الیقین لا محاله منتقض به شک حقیقتا فلا معنا لنقض لنقض المنهی عن الا ترک العمل به ما یقتضیه الیقین من تنجیز او تعذیر، چون یقین لا محاله، اون یقینی که شما قبلا داشتین ناچارن دست من نیست که، با این شک حقیقتا نقض شد، با این شکی که پیدا شد دیگه یقینی تو دل من حقیقتا نیست، من دیگه یقین وجدانی ندارم، پس امام میگه که نقض نکن، منظورش نقض عملی است که نقض عملی نکن، یعنی قبلا یقین داشتی رفتاری انجام میدادی اون رفتار رو ادامه بده، پس معنایی ندارد، یعنی نمیشه معنایی کرد برای اون نقضی که نهی شده الا اینکه بگیم که امام ما رو نهی میکنه از ترک عمل به اون چیزی که یقین آن را اقتضا میکند، من بیان میکنه اون چیه؟ اون تنجیز و تعذیر، یقین منجزیت و معذریت داره دیگه، شما قبلا یقین داشتی به وجوب منجزیت بود و انجام میدادی اون عملو، یقین به عدم وجوب داشتی معذریت بود و ترکش میکردی، حالا همون عملو ادامه بده، منظور اینه. خب حالا که وجه رکنیت این دوتاست و واضحون ان کلا هذین الوجهین لا یقتضیان اکثر من اعتبار تنجیز و تعذیر، پر واضحه هر دو وجه رکنیت این رکن اقتضا ندارن بیش از همین اعتبار و شرط تنجیز و تعذیر، چیزی رو استصحاب کن که صلاحیت تنجیز و تعذیر داشته باشه نه لغویت پیش میاد و اون دومی هم که نقض عملیه اونم برقراره، هر جا تنجیز بود یقین بود تنجیز هست، یقین به تکلیف بود وجود تکلیف تنجیز هست، یقین به عدم تکلیف بود تعذیر هست، چون یقین منجزیت و معذریت داره دیگه، بر اساس منجزیت و معذریت شما یه رفتاری داشتی، خب میگه اون رفتار ادامه لا تنقض اینجا وجه پیدا میکنه دیگه، یعنی همون رفتار تو نقض نکن، همون رفتار رو نقض نکن و ادامه بده. فانه بذلک یندفع محذور اللغویه، خب این دو وجه فقط شرط تنجیز و تعذیر رو میطلبد و به وسیله همین که این دوتا اقتضای بیش از این ندارن اون محذور لغویت برطرف میشه، وقتی که چیزی رو استصحاب میکنی که صلاحیت اینو داره تنجیز و تعذیر رو داره دیگه لغویت پیش نمیاد که، حالا میخواد حکم باشه یا موضوع حکم باشه یا چیز دیگه ای باشه. کما انه یمکن تصویر النقض العملی بلحاظه، همین که چیزی رو استصحاب میکنی که صلاحیت تنجیز و تعذیر داره و اینجا تصویر نقض عملی بلحاظش ممکنه دیگه، شما یقین داشتی به وجود تکلیف منجزیت برقرار بود بر اساس منجزیت عملی از خود نشون میدادی، حالا لا تنقض میگه همون عمل ادامه بده، پس لا تنقض اینجا وجه پیدا میکنه. تازه خود روایت رو ملاحظه کنید اصلا در مورد چیزی استصحاب رو جاری کرده که نه حکمه نه موضوع حکمه. مضافاً الی ان الصحیحه السابقه قد اجرى الامام علیه السلام فیها الاستصحاب فی الطهاره التي هي متعلق وليس حکما ولا موضوعا لحکم. مضافم بر این که این صحیحه قبلی که خوندیم این روایت امام علیه السلام در اون استصحاب رو جاری کرده بود کجا؟ فی الطهارت التی هی متعلق، این متعلق حکمه، منظور از متعلق حکم یعنی چیزیست که مربوط به متعلق حکمه، مثلا تجب شعر فرموده تجب الصلات مع الطهاره. این تجب، این وجوب حکمه. خب وجوب خورده به نماز، نماز میشه، این عمل نماز میشه متعلق حکم، متعلق حکم یا به عبارت اخرى واجب. این طهارت مربوط به متعلق حکم دیگه، طهارت مربوط به متعلق حکمه، چون طهارت شرط نمازه، شرط وجوب که نیست، شرط واجبه. اینجا که فرموده استصحاب در طهارتی جاری شده در روایت که هیه متعلقون، هیه متعلقون یعنی این طهارت مربوطه به متعلق حکمه. متعلق حکمم نه خود حکمه، نماز غیر از اون وجوبه، نه موضوع حکمه. نماز متعلق حکمه، طهارت هم مربوط به همه متعلقه. ولیست حکمن ولا موضوع ان حکم، این طهارت هم نه حکمه، نه حکمش اون وجوب، نه موضوع حکمه، موضوع حکم نیست که. طهارت مربوط اصلا شرط و قید متعلق حکمه، شرط واجبه. خب ثم انه بناء على الصياغه الثانيه الصحيحه يتضح ان الاستصحاب يجري اذا كان المستصحاب حكما قابلا للتنجيز والتعزيل. بنابراین ساختار دومی که صحیح بود و ما قبول کردیم روشن می شود که استصحاب جاری میشه هر زمانی که مستصحاب حکمی باشد که قابلیت تنجیز و تعزیل داشته باشه، یا عدم حکمی باشد که کذالک، یعنی قابلیت تنجیز و تعزیل داشته باشه، او موضوع ان لحکم کذالک، یا اون مستصحاب موضوع برای حکمی باشد کذالک، یعنی قابلیت و صلاحیت تنجیز و تعزیل داشته باشه، او متعلقا له کذالک، یا اصلا متعلق حکم باشه، مربوط به متعلق کذالک، منتها صلاحیت تنجیز و تعزیل داشته باشه، همون استصحاب طهارت دیگه. طهارت که شما استصحابش میکنی، این مستصحب که میشه طهارت، متعلق مربوط به متعلق حکمه. ولذا گفته متعلقا له، یه عنایتی توجه داشته باشید، طهارت خود متعلق حکم نیست، وجوب به طهارت نخورده، مربوط به متعلقه. ولذا تعبیر کرده او متعلقا له، متعلق حکم باشه، کذالک یعنی متعلق حکمی است که صلاحیت تنجیز و تعزیر رو داشته باشه. همین کافیه که بشود استصحاب کرد. پس مستصحب صلاحیت تنجیز و تعزیر درش باشه، میشه استصحابش کرد. پس رکن چهارم شد که مستصحب باید اثر قابل تنجیز و تعزیر رو داشته باشه تا اثر عملی پیدا کنه در عمل، و نقض عملی نکنید، یعنی در عملی رفتاری باید داشته باشیم دیگه، تا لغویت پیش نیاد. حالا این اثر زمان یقین به حدوث ممکنه نباشه، اما بقاءً باشه کافیه. و یجدر الالتفات، گاهی ممکنه در لحظه یقین به حدوث هم این اثر هست. شما یقین به عدالت داشتی، جواز اقتدا بود، حالا شک داری، اون اثر میگه استصحاب کن، یعنی اون اثر رو ادامه بده. اثر حدوثاً و بقاءً هست، اما گاهی مثالی که اینجا زدیم، نه حدوثاً اثر ممکنه نباشه ولی بقاءً هست، کافیه. و یجدر الالتفات الى ان اللازم فی الاثر ترتبه فی مرحله البقا ولو لم یکن ثابتا فی مرحله الحدوث. اونی که توجه شایسته توجهه به این که اون چه که در اثر لازمه، اون ترتبش در مرحله بقاه، اثر مترتب بشه برای این مستصحبی که استصحاب میکنی در بقاءن، ولو در مرحله حدوث این اثر نباشه. فمثلا اذا لم یکن لکفر الابن فی حیات ابیه اثر عملی. مثلا شما یقین به کفر فرزند داری، یقین به کفر پسر داری، حدوث کفر خب یقینیست در زمان حیات پدرش، زندگی زنده بودن پدرش، این اثر نداره، اثر عملی نداره، پدر زنده است، شما یقین داری این بچه کافره، این یقین به کفر اثر نداره. مثلا اثر عدم جواز کفر، عدم جواز ارث نداره. ولکن کان لبقائه کافرن الهین موت الاب اثر عملی، ولی برای باقی موندن این پسر به حالت کفر تا زمان مرگ پدر این اثر عملی داره، یعنی کفر بقائاً اثر داره. یعنی اون لحظه مرگ پدر اگه این کافر بوده باشه ارث نمیبره، مسلمان باشه ارث میبره از پدرش. اون اثر عملی چیه؟ و هو نفی الارث ان، که نفی و منع ارث از اون پسر. حالا و شکک نافی بقائه کافرن، میگیم خب ما که یقین به کفر پسر داشتیم در زمان حیات پدر، حالا لحظه مرگ نمیدونیم کفرش باقیه یا نه، پس شک داریم در بقای اون پسر بر کفرش، جرا استصحاب کفره. اینجاست که استصحاب کفرش جاری میشه و اثر بقائن که عدم جواز ارث بار میشه. و شککنا فی بقائه کافرن کذالک جر استصحاب کفره. اینجا دیگه استصحاب کفرش رو شما جاری میکنید و پس لحظه مردنم کفر ثابت میشه تعبدن. چرا؟ چون اثر داره، اثرش اینه که حق ارثو نداره. و شکک نافی بقای کافرن کذاله، کذاله یعنی هم حین موت پدر، میگیم قبلا که یقین به کفرش داشتیم، تا حین موت پدر ما شک داریم که آیا در زمان حیات موت پدر ای به همین شکل کافر باقی مونده یا نه، استصحاب کفرش جاری میشه. اما بحث بعدیمون مقدار ما یثبت بالاستصحاب، با استصحاب چه مقدار میتونیم ثابت کنیم، چه چیزی رو با استصحاب میتونیم ثابت کنیم، چه چیزایی رو میتونیم ثابت کنیم، چه اثراتی و لوازمی رو با استصحاب میتونیم ثابت بکنیم، که این بحثش انشاءالله بماند جلسه بعد. صلی الله علی سیدنا محمد و علی اهل بیت الطاهرین.